ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در یک شنبه شب، به شمایی که در گوشه و کنار ایران با رادیو فردا همراه میشید و در 26 شب از شهریور ماه هم همچنان با ما هستید و به شمایی که بیرون از ایران هستید و یک شنبه آخر هفته خودتون رو میگذرونید هم سلام میکنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید که هر شب همین ساعت شروع میشه و در طول 45 دقیقه برنامه زنده امشب هم میتونید تازه ترین اخبار ایران و جهان رو بشنوید. در یک شنبه شب هم با اخبار شروع میکنیم و بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن. مینا بهارمست و خبرهای تازه و عصرت بخیر. مینا،
عصر تو و شنوندگان عزیز بخیر. به گزارش خبرگزاری‌ها، درگیری ارتش سوریه و شورشیان در بخش‌های از حلب و دمشق دیشب و بامداد امروز یک شنبه ادامه داشت و ارتش مواضع شورشیان را در محله‌هایی با سلاح‌های سنگین گلوله‌باران کرد. به گفته مخالفان بشار اسد، دست کم 15 نفر در درگیری‌ها کشته شدند. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز شنبه پس از دیدار با بشار اسد در دمشق، بحران سوریه را تهدیدی برای صلح جهانی خواند. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، میگوید اعضای نیروی قدس سپاه در سوریه حضور دارند اما به عنوان مشاور کار میکنند. او افزوده است سپاه پاسداران به سوریه کمک فکری و اقتصادی میکند اما در این کشور حضور نظامی ندارد. محمد علی جعفری به خبرگزاری ایسنا گفته است که مداخله نظامی ایران برای کمک به سوریه در صورت حمله خارجی به این کشور بستگی به شرایط دارد. فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین گفته است که اسرائیل موفق نخواهد شد آمریکا را ترغیب به اقدام نظامی علیه ایران کند، چون آمریکا آسیب پذیری بالایی دارد و پایگاه‌های آن در تیررس موشکی سپاه است. سازمان ملل اعلام کرده است که اغلب ساکنان اردوگاه اشرف در عراق به اردوگاه جدید منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مارتین کوبلر، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق، در بیانیه گفته است که روز یکشنبه 680 نفر دیگر از ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه حریت یا آزادی در نزدیکی بغداد منتقل شدند و 3280 نفر کل ساکنان اردوگاه اکنون تنها گروهی کوچک برای انجام کارهای بستن آن باقی ماندند. نماینده سازمان ملل در عراق در بیانیه‌اش از جامعه بین‌المللی خواسته است تا اقدامات برای دادن پناهندگی به ساکنان این اردوگاه را تسریع کنند. دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید محمود احمدی نژاد به احتمال زیاد 31 شهریور یا اول مهر برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک می شود. محمد رضا فرغانی از مسئولان دفتر محمود احمدی نژاد به خبرگزاری فارس گفته است که به طور حتم برای شخص رئیس جمهوری و شخصیت های دارای ویزای سیاسی هیچ مشکل ایجاد نمی شود، اما در مورد ویزای همراهان قول تحویل ویزاها تا روز سه‌شنبه داده شده است و پاپ رهبر کاتولیک های جهان مراسم نماز روز یکشنبه را در بیروت برای صدها هزار تن اجرا کرد. پاپ از روز جمعه برای دیدار 3 روزه به لبنان رفته است و با رهبران سیاسی و مذهبی مسلمان و مسیحی دیدار کرده است.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید و براتون توضیح میدم که خبرها رو میتونید مفصل‌تر در وبسایت ما هم پیدا کنید، radiofarda.com. و در ادامه، از جمله ادامه تظاهرات ضد آمریکایی در بعضی کشورهای اسلامی در اعتراض به فیلم توهین به پیامبر اسلام و واکنش رئیس جمهوری آمریکا. I've made it clear that the United States has a profound respect for people of all faiths. اعلام لغو حکم ریاست سعید مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی و باقی ماندن اون در این سمت.
دولت آقای احمدی نژاد هنوز از ابزارهای لازم برای چانه زنی با زیر مجموعه آیت الله خامنه ای برخوردار است.
20 سال بعد از حادثه میکونوس در برلین و ترور برخی از مخالفان جمهوری اسلامی در یک رستوران.
یه قوانینی در آلمان هست که ابد در واقع اینجا معنی 23 تا 24 سال رو داره و اگه 2/3 رو بگذرونن میتونن شامل بخشودگی یا عفو بشن.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما. ساعت 7:05 در تهران هست و حتما تا امروز شما بارها در چند روز گذشته شنیدید که تظاهرات‌های مختلف ضد آمریکایی در بعضی از کشورهای اسلامی به وجود اومده و ادامه داره و تصمیم دولت آمریکا برای فراخواندن اعضای غیر ضروری سفارتخانه‌هاش در تونس و سودان بر تدابیر امنیتی در پیرامون هیئت‌های نمایندگی دیپلمات‌ها آمریکا در بعضی از پایتخت‌ها هم اضافه شده. در این میان رهبر کاتولیکای جهان در بیروت خواستار همزیستی مسلمانان، مسیحیان و بقیه پیروان ادیان شده و بنیادگرایی رو تحریف اساس دین نامیده. مجموعی از تازه‌ترین اتفاقای مربوط به تظاهرات ضد آمریکایی و واکنش به اونها رو در گزارش همکارم نادر صدیقی می‌شنویم.
در اندکی کمتر از یک هفته تظاهرات ضد آمریکایی در اعتراض به یک فیلم توهین‌آمیز علیه پیامبر اسلام توسط بنیادگرایان اسلامی آنچنان گسترش یافت که از شمال آفریقا تا شبه قاره هند را در بر گرفت و موجب مرگ 4 دیپلمات آمریکایی و تعدادی از شهروندان برخی از کشورهای مسلمان شد. اگرچه به گزارش خبرگزاری‌ها اعتراض‌های خشم‌آلود طی روزهای شنبه و یک شنبه تا حدودی کاهش یافته، ولی پیش از آن گسترش تظاهرات موجب تصمیم دولت آمریکا به خروج اعضای غیر ضروری در 2 سفارتخانه این کشور در تونس و سودان و افزایش چشمگیر تدابیر امنیتی در بسیاری از کشورها و از آن جمله در فرانسه شد. در جریان حمله به سفارت آمریکا در تونس 4 نفر کشته و 46 نفر نیز زخمی شدند. در خارتوم پایتخت سودان 5000 نفر از مسلمانان تندرو به سفارت آمریکا یورش بردند و به سفارت بریتانیا و آلمان نیز حمله ور شدند و بر اساس گزارش‌ها دست کم 2 نفر در این حوادث کشته شدند. در چنین شرایطی فعالترین شاخه شبکه تروریستی القاعده در خاورمیانه خواهان افزایش حمله ها علیه سفارتخانه های آمریکا شده است، ولی برخی رهبران مذهبی و سران دولت های اسلامی به طور جدی خواستار پرهیز از خشونت شده و کوشیده اند تا از میزان خشم تظاهر کنندگان بکاهند. شیخ عبدالعزیز الشیخ مفتی اعظم عربستان ضمن محکوم ساختن فیلم توهین‌آمیز روز شنبه تأکید کرد که چنین فیلمی نمیتواند به اسلام و پیامبر آن آسیبی وارد کند. او گفت مسلمانان نباید دچار خشم و خشونت بشوند و به کنش‌های ممنوعه دست بزنند، وگرنه بی آن که خود بدانند هدف‌های فیلم را توجیه خواهند کرد. رهبر کاتولیک‌های جهان نیز که به بیروت پایتخت لبنان رفته است، خواستار بردباری شد و از تندروی انتقاد کرد.
فوندامنتالیسم توجور اون فالسیفیکاسیون دو لا ریلیژیون.
پاپ بنیدیکت 16 گفت بنیادگرایی همواره تحریف کننده دین بوده و بر علیه اصل اساسی دین، یعنی مصالحه و آشتی و ایجاد صلح عمل کرده است. اسوشیتد پرس از پاریس گزارش داده که پلیس از روز یک شنبه بر تدابیر ایمنی در پیرامون سفارت آمریکا افسوده است. روز شنبه در جریان تظاهرات ضد آمریکایی در پاریس 150 نفر توسط پلیس دستگیر شدند و مدارک هویتشان مورد بازبینی قرار گرفت. و اما لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا روز یک شنبه به هنگام عزیمت به ژاپن برای بازدید از نیروهای آمریکا به خبرنگاران گفت که احتمال می‌رود تظاهرات مسلمانان در روزهای آینده همچنان ادامه یابد، ولی خشونت‌ها کاهش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پنتا همچنین گفته است که باید برای مقابله با تظاهراتی که از کنترل خارج می‌شوند آماده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در مراسم ورود پیکر دیپلمات‌های جانباخته این کشور در شهر بنغازی لیبی در فرودگاه نظامی اندروز خطاب به آمریکاییان گفت که جانبازی این 4 قربانی هرگز فراموش نخواهد شد و عدالت در مورد مرتکبان قتل آنها اجرا خواهد شد. Those who attack our people will find no escape from justice. رئیس جمهوری آمریکا گفت کسانی که مردم ما را مورد حمله قرار می‌دهند از عدالت گریزی نخواهند داشت. در پیگیری این امر هیچ تزلزلی در ما به وجود نخواهد آمد و هرگز به هیچ کس اجازه نخواهیم داد تا در عزم و تصمیم ایالات متحده خللی وارد کند. I've made it clear that the United States has a profound respect for people of all faiths. آقای اوباما گفت که همواره روشن کرده که ایالات متحده نسبت به تمام باورها احترام عمیقی دارد و آزادی دین را محترم و توهین به هر آیینی و از آن جمله اسلام را مردود می شمارد. ولی هرگز هیچ چیزی توجیه کننده خشونت نبوده و نیست.
So long as I am commander in chief, the United States will never tolerate efforts to harm our fellow Americans.
خبرگزاری فرانسه در گزارش دیگری به تظاهرات گروه‌هایی در کابل پایتخت افغانستان و آنکارا پایتخت ترکیه در برابر سفارتخانه‌های آمریکا اشاره کرده و نوشته است که در آنکارا تعداد تظاهرکنندگان از 50 نفر تجاوز نمی‌کرد.
در مورد آخرین تظاهرات در اعتراض به پخش فیلمی توهین‌آمیز درباره پیامبر مسلمانان در نقاط مختلف جهان شنیدید در گزارش همکارم نادر صدیقی. ما این موضوع رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مطرح کردیم و از شما خواستیم نظرات خودتون رو در مورد این مسئله بیان کنید. در مورد این موضوع از جمله روح الله یکی از کاربران صفحه فیسبوک ما نوشته که قتل سفیر آمریکا در لیبی هیچ ارتباطی با این قضیه نداره و همه این جریانات و تاریخ وقوعش به گفته روح الله مصادف با 11 سپتامبر هست و قتل و کشتار که در اون تاریخ انجام شده. و بقیه کاربران هم در مورد این موضوع نظر خودشون رو نوشتن، از جمله حمید که گفته انصاف بهترین محبت یک انسان هست و در غرب قوانینی بر اساس انصاف تدوین شده و دین کسی در پیشگاه قانون برای اون برتری خاصی به همراه نمیاره. میتونید با ما تماس بگیرید یا در صفحه فیسبوکمون نظراتون رو بگذارید.
دلیل نداره بر حسب اینکه آزادی بیان باشه به مقدسات یا به اعتقادات دیگران بی احترامی بشه. پس این چه فرقی میکنه با رژیم جمهوری اسلامی؟
اگر تهیه کننده این فیلم با خرج این همه پول فیلمی مربوط به 1500 سال قبل ساخته، امروز متاسفانه خود مسلمان ها مستند این فیلم رو در حمله به سفارتخونه های مختلف به بهانه های مختلف میسازن.
هر چند بار یه بار که توهینی به پیامبر میشه یا به هر کس میشه، اگه دقت بکنید در تمام کشورهای دنیا شورش‌های مسلمان اتفاق میفته، ولی تنها جایی که اتفاق میفته خیلی جالبه کشور خود پیامبره. اصلا همچه اتفاقی توی مدینه یا مکه و اینا ما نمیبینیم. تعجبه.
ما منتظر تماس‌های شما هستیم. روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید. 2042-02-21-12-21-12. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا با یک گزارش دیگه. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران روز یکشنبه در یک نشست خبری حضور نظامی ایران در سوریه رو تایید کرد. اون همینطور درباره بعضی دیگه از موضوعات داخلی و خارجی مرتبط با ایران هم اظهار نظر کرد که جزئیاتش رو باید از بابک غفوری آذر بشنویم.
بخش عمده ای اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران در نشست رسانه‌ایش به اعلام تجهیزات و توانمندی‌های نظامی این نیرو اختصاص داشت و در آن از جمله از سامانه راداری رعد و هواپیمای بدون سرنشین شاهد 129 نام برده شد که به گفته آقای جعفری هواپیمای بدون سرنشین شاهد 129 توانایی پرواز به مدت 24 ساعت را دارد. بخش دیگری از اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران ایران به پاسخ به تهدیدات اسرائیل برای حمله به ایران اختصاص داشت، جایی که فرمانده سپاه پاسداران ایران احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران را رد کرد.
برآورد ما این هست که در این کار موفق نمیشه، چون به شدت عاقبت این کار مشخص هست و به خصوص آمریکا چون آسیب پذیری‌های زیادی رو در اطراف ایران داره، یعنی حضور پایگاه‌های نظامی مختلف و نیروهای زیادی رو در اطراف ایران داره و در تیررس توان موشکی سپاه به خصوص هست و سایر توانمندی‌های دیگری که سپاه پاسداران داره، به خصوص از حمایتی که مسلمانان جهان و منطقه از انقلاب اسلامی و قطعاً از ایران اسلامی خواهند داشت، اینها نکاتی است که اونها را به بازدارندگی میرسونه.
اما فرمانده سپاه پاسداران ایران در بخش دیگری از اظهاراتش تایید کرد که اعضای نیروی قدس در سوریه حضور دارند، ولی گفت که این به منزله حضور نظامی ایران در این کشور نیست. او همچنین حمایت نظامی ایران از سوریه در صورت حمله به دمشق را بسته به شرایط دانست. پیش از این اسماعیل قاهانی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در خرداد ماه سال جاری گفته بود که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در حوادث سوریه دخالت کردند، ولی گفت که این دخالت برای جلوگیری از کشتار مردم بوده است. حالا فرمانده سپاه پاسداران ایران میگوید که ایران کمک‌های فکری و مشاوره‌ای به سوریه داده است و به این مسئله هم افتخار می‌کند. بر اساس گزارشی که خبرگزاری فارس از نشست خبری فرمانده سپاه ایران داده است، محمد علی جعفری به خبری نیز در ارتباط با تلاش برای ترور نخست وزیر هند در جریان اجلاس سران غیر متعهدها در تهران نیز اشاره کرده و گفته است که فردی تلاش میکرد در حین اسکورت مقامات هندی خودروی خود را وارد اسکورت کند، ولی به گفته ای آقای جعفری اقدام وی برای ترور قطعی نشده است. محمد علی جعفری درباره برخی رویدادهای داخلی ایران نیز اظهار نظر کرده، از جمله به اقدامات سپاه در حوزه بررسی نوسانات بازار سکه و ارز اشاره کرده و گفته که سپاه بنا به درخواست رئیس جمهوری در تلاش است تا عوامل به گفته او پشت پرده یا جریاناتی که در این سیستم اخلال ایجاد کردند مشخص و ریشه این موضوع را پیدا کند. فرمانده سپاه در این حال این موضوع که ارگانهای دولتی و نظامی در آشفتگی بازار سکه و ارز دست داشتند را رد کرد. این مقام نظامی عالی رتبه ایران همچنین درباره انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران نیز گفت سپاه در این باره تهدیدی احساس نمی کند و بر همین اساس نیازی نمی بیند که کار امنیتی خاصی انجام دهد.
باز هم درباره ایران بشنویم که سازمان ملل روز یکشنبه 26 شهریور ماه خبر داد که آخرین گروه از اعضای سازمان مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف به اردوگاه آزادی در نزدیکی بغداد منتقل شدند و جزئیاتش رو از فرهاد نیرومند میشنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که روز یکشنبه 680 نفر از اعضای سازمان مجاهدین از اردوگاه اشرف واقع در استان دیاله در غرب عراق به کمپ لیبرتی منتقل شدند و همینک از 3280 نفری که پیش از این ساکن اردوگاه اشرف بودند، تنها گروه کوچکی در این اردوگاه باقی ماندند. شهریار کیا، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، پیش از این به خبرگزاری فرانسه گفته بود که حدود 200 نفر از اعضای این سازمان در اردوگاه اشرف باقی می‌مانند تا امور فروش اموال و وسایل سازمان در این کمپ را مدیریت کنند. مارتین کوبلر، فرستاده سازمان ملل برای حل مسئله اردوگاه اشرف، روز یکشنبه از خبر انتقال آخرین کاروان بزرگ از این اردوگاه استقبال کرد. وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که همکاری سازمان مجاهدین خلق با سازمان ملل برای ترک اردوگاه اشرف یکی از شرایط تعیین کننده برای حذف نام مجاهدین از فهرست گروه‌های تروریستی خواهد بود. سازمان مجاهدین خلق روز 28 مرداد با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام آمادگی برای انتقال شمار دیگری از اعضای خود، خواستار حذف نام این سازمان از فهرست گروه‌های تروریستی در وزارت خارجه آمریکا شد. اردوگاه لیبرتی یا آزادی که محل جدید استقرار اعضای مجاهدین خلق در عراق است، از پایگاه‌های پیشین نیروهای نظامی آمریکا به شمار می‌رود که در نزدیکی فرودگاه بغداد قرار دارد. اعضای سازمان مجاهدین خلق نسبت به وضعیت امکانات در کمپ جدید اعتراض دارند و وبسایت این سازمان اردوگاه لیبرتی را به زندان تشبیه می‌کند. انتقال اعضای مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف به اردوگاه جدید بر پایه یادداشت تفاهم میان دولت عراق و سازمان ملل انجام می‌گیرد که در تاریخ 25 دسامبر 2011 به امضا رسید.
7:18 دقیقه شب در تهران. میتونید جزئیات بیشتر در مورد گزارش‌ها و اطلاعات بیشتری را اگر در این زمینه می‌خواید از طریق وبسایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. اما دیوان عدالت اداری که بعد از صدور رأی مبنی بر بی‌اعتبار بودن انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق تامین اجتماعی بر لزوم برکناری مرتضوی از مقامش پافشاری می‌کرد، حالا گفته که دولت حکم مدیر عاملی مرتضوی را لغو کرده، اما سعید مرتضوی همچنان رئیس سازمان تامین اجتماعی باقی مونده. جزئیاتش رو از فریدون زرنگار بشنویم.
علی اکبر بختیاری، مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، روز یکشنبه به خبرگزاری های ایسنا و مهر گفت که وزیر کار و رفاه اجتماعی ابلاغ مربوط به تصدی سعید مرتضوی بر ریاست صندوق تأمین اجتماعی را لغو کرده است و ابطال این مصوبه هم به دیوان عدالت اداری اطلاع داده شده است. بر این اساس به گفته آقای بختیاری حکم دیوان عدالت اداری اجرا شده است و دیگر مشکلی در این رابطه وجود ندارد. این در حالی است که محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری کشور پس از تغییر اساسنامه و نام صندوق تامین اجتماعی در 9 مرداد ماه انتصاب آقای مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی را خلاف قانون خوانده بود. عقب نشینی دیوان عالی اداری را چگونه میتوان توضیح داد؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان.
این قضیه دو بُعد داره، یک بُعد حقوقی داره که آقای احمدی نژاد در واقع این بار واقعا تونست در یک شکل قانونی و حقوقی اراده خودش رو تحمیل کنه، اما بُعد اصلی بُعد سیاسی ماجراست. اصل داستان این بود که نمایندگان مجلس میگفتند کسی مانند آقای سعید مرتضوی به عنوان متهم در پرونده جنایت کهریزک با اون سابقه سو که از قضاوت عزل شده، صلاحیت ریاست بر ثروتمندترین نهاد عمومی کشوری رو نداره و دستگاه قضایی رأی داد برای اینکه ایشون باید برکنار بشه. اما آقای احمدی نژاد تونست بار دیگه خواسته خودش رو هم بر دولت و هم بر مجلس تحمیل کنه. عقب نشینی دستگاه قضایی از این زاویه قابل نگاه هست. این بُعد سیاسی مهمترین بُعد مسئله است که نشون میده دولت آقای احمدی نژاد هنوز از ابزارهای لازم برای چانه زنی با سایر دستگاه‌های کشور و زیر مجموعه آیت الله خامنه‌ای برخورداره.
از همان ابتدای جدل بر سر انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق تأمین اجتماعی، دولت و شخص رئیس جمهوری از این انتصاب دفاع کردند و محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در 11 مرداد ماه در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران گفت حکم دیوان عدالت اداری درباره مرتضوی نافذ نیست. صندوق تأمین اجتماعی که اکنون نامش سازمان تأمین اجتماعی شده است، گذشته از جدل‌های سیاسی بر سر سعید مرتضوی، یکی از نهادهای پرقدرت و نان و آبدار اقتصادی در ایران است. رسول اصغری، روزنامه‌نگار در پاریس.
سازمان تأمین اجتماعی از جنبه‌های مختلفی برای حاکمان در ایران جالب و با اهمیت بوده که من فقط به یک از این جنبه‌ها که به نظرم خیلی هم مهمه می‌خوام بپردازم، یعنی قدرت اقتصادی و حجم نقدینگی چشمگیر و خیره کننده که این سازمان داره. یعنی این سازمان از سیمان قائم بگیرید تا کارخانه تولید لاستیک رو در مالکیت خودش داره، بخشی از این کارخانه ها و شرکت ها رو دولت در ازای بدهیش به سازمان تامین اجتماعی داده. الان هم دولت حدود 6000 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکاره و بخشی از بحران ها و کاستی هایی رو که در ارائه خدماتش داره از طریق این سازمان داره جبران کنه. یعنی همواره به شکلی قلکی نگاه کرده این سازمان. یه دیگه ای که در انتصاب سعید مرتضوی به مدیریت عامل سازمان تامین اجتماعی اهمیت داره، خیز و آمادگی گسترده ای که نشون میده احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری دوره بعدی برداشته.
مخالفت ها با انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی از مجلس شروع شد، هنگامی که شماری از نمایندگان به خاطر نقش سعید مرتضوی در کشته شدن چند زندانی معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در زندان کهریزک از دولت خواستند این انتصاب را لغو کنند. سعید مرتضوی که در هنگام انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 و اعتراض‌های مربوط به نتیجه آن دادستان کل کشور بود، متهم است که مسبب قتل چند زندانی در کهریزک شده است و به همین دلیل از مقام خود در آن زمان برکنار شد. به رغم اینکه گفته می‌شود حکم جلب سعید مرتضوی صادر هم شده است، اما وی هنوز بدون هیچ محاکمه و مجازاتی رئیس سازمان تأمین اجتماعی و سرپرست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. در این میان حسین علی حاجی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان، گفت برخورد به مرتضوی را صلاح نمی‌داند چون وی در برابر اصلاحات ایستاد و برای انقلاب جان فشانی کرده است.
از ایران اگه کمی فاصله بگیریم، غیر از اتفاقاتی که چندشنبه اخیر در ایران افتاده، در مورد موضوعی میخوایم برای شما گزارش پخش کنیم که جمهوری چک رو تحت تاثیر قرار داده. بعد از مرگ 19 نفر در جمهوری چک به خاطر مصرف الکل تقلبی، از روز جمعه فروش مشروبات حاوی بیش از 20% الکل تو این کشور ممنوع شد. وزیر بهداشت جمهوری چک گفته که 20 نفر هم به خاطر مسمومیت ناشی از مشروبات تقلبی در بیمارستان هستند. بعضی از اونها در حالت اغما هستند، بعضی نابینا شدن و وضعیت چند نفر از اونها هم وخیم اعلام شده. از فرین آسمی جزئیات بیشتر رو میشنویم.
مشروبات الکلی بالای 20% نداریم. فروش مشروبات الکلی بالای 20% تا اطلاع ثانوی ممنوع است. اینها جملاتی است که از ساعت 7 شب روز جمعه در بیشتر مغازه‌های فروش مشروبات الکلی، سوپرمارکت‌ها، رستوران‌ها، بارها و کیوسک‌ها در سراسر جمهوری چک دیده و شنیده شد. فروش مشروبات الکلی بالای 20% در سراسر جمهوری چک زمانی ممنوع شد که اعلام شد 19 نفر بر اثر نوشیدن مشروبات الکلی تقلبی در این کشور جان خود را از دست دادند. لئوس هگر، وزیر بهداشت چک، روز جمعه در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی این کشور گفت که دولت مجبور است تدابیر امنیتی را افزایش دهد، اما بعضی از شهروندان چک میگویند واکنش دولت به این حادثه شدید بوده و لزومی ندارد که همه مشروبات الکلی سنگین ممنوع شود. مورفی در پارکینگی در مرکز شهر پراگ کار میکند. او میگوید درست است که 19 نفر در این ماجرا جان خود را از دست دادند، اما اقدام دولت چک عجیب بوده است.
به نظر من که این قانون خیلی احمقانه است. تا اونجایی که من میدونم این مشروبای تقلبی دو نوع بودن، ودکا و رام. به نظرم ممنوع کردن همه جور مشروب الکلی به خاطر اینکه حالا یه مشروب تقلبی پیدا شده احمقانه است.
پیتر یانوفسکی، صاحب یک کلاب در مرکز پراگ که از تصمیم جدید دولت چک راضی به نظر نمی رسد، می گوید
من صاحب این کلاب هستم و ما هیچ وقت الکل تقلبی نفروختیم. این ممنوعیت هم بی‌معنیه. دولت نمیتونه شرایط رو کنترل کنه، برای همین فروش همه مشروبات رو ممنوع کردیم.
اما آندریاس، صاحب رستوران کوچکی در یکی از خیابان‌های اصلی پراگ، میگوید این قانون زیاد هم بد نیست.
من هیچی درباره‌اش نمیدونم، اصلا هم برام مهم نیست. ما مشروبات تقلبی نداریم. از وقتی ممنوع شده هم فقط شراب و آبجو میفروشیم. مهم هم نیست که فروش الکل سنگین ممنوع.
جمهوری چک گاهن برای نوعی مشروب الکلی سنگین به نام ابسینت معروف است. این مشروب از 45 تا 89% الکل دارد. ابسینت در اواخر قرن 18 در سوئیس تولید می‌شد، اما اکنون در قرن 21 در کشورهای مانند فرانسه و جمهوری چک هم تولید می‌شود. جمهوری چک اکنون یکی از تولیدکنندگان اصلی ابسینت است و شاید بتوان گفت ابسینت یکی از جاذبه‌های توریستی شهر پراگ هم هست. اما حالا با وضع قانون جدید بعضی از گردشگران هم ناامید شدند. مایک که به همراه 3 نفر از دوستانش از آلمان به پراگ سفر کرده، میگوید کنترل الکل تقلبی خوب است، اما انتظار نداشته که فروش ابسینت ممنوع شود.
ما درباره ابسینت زیاد شنیده بودیم، ولی وقتی شنیدیم فروشش در جمهوری چک ممنوع شده خیلی شوکه شدیم. برای همین هم از دیروز که وارد پراگ شدیم همش آبجو خوردیم.
کاترینا که در یک رستوران چکی پیشخدمت است، میگوید از روز جمعه که قانون منع فروش الکل بالای 20% صادر شده، توریست‌های زیادی از این مسئله ناامید شدند.
مردم به رستوران ما میان و مشروب الکلی میخوان، ولی ما نمیتونیم بفروشیم و فقط میتونیم بهشون شراب و آبجو بدیم. این خیلی برای رستوران ما بده، مخصوصا وقتی توریست‌ها میان و مشروبای سنگین‌تر مثل ابسینت میخوان. ما واقعا نمیتونیم بفروشیم.
در 3 دهه اخیر این تعداد تلفات بر اثر الکل تقلبی در این کشور بی سابقه است. وزیر بهداشت جمهوری چک گفته که این قانون ممنوعیت شامل هتل‌ها، هواپیماها، تمام رستوران‌ها و بارها در سراسر کشور می‌شود و دست کم برای چند هفته ادامه خواهد داشت. پلیس اعلام کرده سرپیچی از این قانون جریمه‌های سنگین در پی خواهد داشت. با این حال، رئیس اتحادیه واردات و صادرات مشروبات الکلی به خبرگزاری فرانسه گفته که این قانون جدید موجب ایجاد بازار سیاه خواهد شد. در این میان، بعضی از مغازه‌دارها معتقدند که ممنوعیت فروش الکل سنگین موجب آسیب‌های اقتصادی به آنها خواهد شد. راجی اهل پاکستان است و سال‌هاست در پراگ اقامت دارد. او که در یکی از میدان‌های شهر پراگ مغازه کوچکی دارد، در این باره به من گفت:
مغازه ما 24 ساعته بازه. شب‌ها ما فقط الکل می‌فروشیم. از شب جمعه پلیس به مغازه ما اومد و گفت فروش مشروبات الکلی بالای 20% ممنوعه. من دقیقاً نمیدونم چه اتفاقی افتاده. فقط مجبور شدیم همه مشروبات الکلی بالای 20% رو از قفسه‌ها تخلیه کنیم. حالا فروش ما کم شده. اگه این قانون ادامه پیدا کنه ما مجبوریم مغازه رو کلاً تعطیل کنیم. مردم میان و با ما بحث میکنند و مشروبات الکلی سنگین میخوان. ما نمیتونیم به اونها بفروشیم.
پلیس جمهوری چک تاکنون 11 نفر را در ارتباط با مشروبات تقلبی دستگیر کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته وزیر بهداشت چک، بیشتر این مشروبات تقلبی در مغازه‌های کوچک و رستوران‌ها به قیمت ارزان‌تر فروخته شده بودند. با این حال، قیمت ارزان مشروبات الکلی تنها دلیل تولید مشروب تقلبی نیست. در کشورهایی مثل ایران که خرید و فروش و مصرف الکل ممنوع است، تولید مشروب الکلی تقلبی رواج دارد. سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده در سال 1390 93 نفر بر اثر مصرف الکل تقلبی جان خود را در ایران از دست دادند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
همچنان با شما هستیم. بعد از نیم ساعت از برنامه زنده مجله شامگاهی رادیو فردا که میگذره، میریم سراغ سرخط خبرها. بعد از سرخط براتون توضیح میدم که همکارانم چی تهیه کردم برای شما. حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. درگیری بین ارتش سوریه و شورشیان در حلب و دمشق امروز دست کم 15 کشته بر جای گذاشت. فرمانده کل سپاه پاسداران ایران میگوید اعضای نیروی قدس سپاه در سوریه حضور دارند اما به عنوان مشاور کار میکنند. سازمان ملل اعلام کرد اغلب ساکنان اردوگاه اشرف در عراق به اردوگاه جدید انتقال یافتند. دفتر رئیس جمهوری ایران گفته است محمود احمدی نژاد به احتمال زیاد 31 شهریور عازم شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک می شود. نماینده ولی فقیه و رئیس بنیاد 15 خرداد در ایران جایزه قتل سلمان رشدی را افزایش داد. دیوان عدالت اداری میگوید حکم برکناری سعید مرتضوی از صندوق تامین اجتماعی اجرا شده و ریاست او بر سازمان تامین اجتماعی موضوع دیگری است. هزاران نفر در پرتغال در اعتراض به برنامه ریاضت اقتصادی دولت راهپیمایی کردند. به گفته مقام‌های افغان بر اثر حمله هوایی ناتو 8 زن و کودک کشته شدند و پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان در جمع صدها هزار نفر در بیروت مراسم نماز روز یکشنبه را اجرا کرد. شبه نظامیان اسلامگرا بار دیگر به پاسگاه‌های امنیتی مصر در صحرای سینا حمله کردند. و خبر آخر این که آمریکا شمار کارکنان سفارت‌های خود در تونس و سودان را کاهش داد. آزاده؟
متشکرم حسن جعفری و سرخط خبرها. اما 26 شهریور ماه 71 حادثه‌ای در رستوران میکونوس برلین اتفاق افتاد که یکی از نقاط عطف روابط ایران و اروپا را رقم زد. ترور تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی که به یکی از بزرگترین بحران‌های دیپلماتیک ایران منجر شد. در 20مین سالگرد این حادثه نیوشا بغراتی گزارشی تهیه کرده.
به نظر من
در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها
هلو
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
زمان ساعت 10:50 شامگاه پنج شنبه 26 شهریور ماه 1371. مکان رستوران میکونوس برلین. دو تبعی کشور لبنان مسلح به یک قبضه مسلسل یوزی و یک کلت کمری وارد رستوران می شوند و بر جمعی از مخالفان جمهوری اسلامی آتش می گشایند. 4 نفر: محمد صادق شرفکندی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، فتاح عبدلی، نماینده حزب دموکرات کردستان در اروپا، همایون اردلان، نماینده این حزب در آلمان، و نورالله دهکردی، مترجم و دوست شرفکندی، به فاصله کوتاهی از زمان حمله جان خود را از دست می دهند و عزیز غفاری صاحب رستوران زخمی می شود. عاملین اجرای قتل توسط ماموران امنیتی آلمان بازداشت می شوند. 4 لبنانی و 1 ایرانی که هماهنگ کننده ی انجام عملیات بوده. کاظم دارابی. در پی تشکیل 146 جلسه دادگاه و شنیدن شهادت 176 شاهد، دادگاهی که به دادگاه میکونوس مشهور شد، رأی خود را اعلام می‌کند. کاظم دارابی در زمینه سرپرستی تیم عملیات ترور در تاریخ 21 فروردین ماه 1376 مجرم شناخته شده و محکوم به حبس ابد می‌شود. دادگاه آمرین قتل‌ها را گروهی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند، افرادی که کمیته‌ای را تحت عنوان کمیته امور ویژه جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهند. کمیته‌ای متشکل از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت، علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات، علی اکبر ولایتی وزیر وقت امور خارجه، محمد ریشهری، وزیر اسبق اطلاعات، محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رضا سیف اللهی، فرمانده حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و آیت الله خزعلی، عضو شورای نگهبان. در پی صدور حکم دادگاه، جمهوری اسلامی یکی از وخیم‌ترین تنش‌های تاریخ خود را در زمینه دیپلماسی بین‌الملل تجربه می‌کند. تهران تمامی اتهامات را رد می‌کند. بیش از یک دهه پس از حادثه خونبار، در تاریخ 20 آذر ماه 86، کاظم دارابی، مجرم ردیف اول پرونده میکونوس، از زندان آلمان آزاد و وارد تهران می‌شود. آزادی دارابی با اعتراض‌های حقوق بشری همراه می‌شود. کاظم دارابی در بدو ورود به تهران می‌گوید که گناهکار نبوده است. در گفتگویی که می‌شنوید با مهدی ابراهیم زاده همراه می‌شویم. کسی که ساعت 10:50 شامگاه پنج شنبه 26 شهریور ماه 71 گلوله‌ها از اطرافش بر بدن همراهانش نشست و خود از محلکه میکونوس جان سالم به در برد. این بازخوانی پرونده یک قتل است به بهانه 20 سالگی آن. آقای ابراهیم زاده، به عنوان پرسش اول میخواستم بدونم که بعد از تمام این سالها در حال حاضر چه حسی دارید، خصوصا که دولت آلمان در نهایت کاظم دارابی رو، یعنی محکوم ردیف اول پرونده میکونوس رو، از زندان آزاد کرد و به تهران برگردوند؟
حقیقتش من متاسف هستم از این تصمیم دولت آلمان که کاظم دارابی که به عنوان تدارک کننده ترور میکونوس بود، من حقیقتش احساس شخصی اینه که به عنوان یک فرد سیاسی به هیچ وجه خواهان انتقام‌جویی نیستم، بلکه باید عدالت برقرار بشه و باید به هر حال تا اونجایی که امکان هست از طرق دموکراتیک بتونیم عدالت رو اجرا بذاریم.
خب همینجا یه سوال مطرح میشه، اینکه کاظم دارابی به حبس ابد محکوم شده بود ولی بعد از 15 سال مشمول عفو میشه. شما که این پرونده رو از نزدیک دنبال کردید، بفرمایید که چطور یه همچین اتفاقی افتاده؟
یه قوانینی در آلمان هست که ابد در واقع اینجا معنی 23 تا 24 سال رو داره و اگر 2/3 رو بگذرونن میتونن شامل بخشودگی یا عفو بشن. اما این خود این عفو بخشودگی خودش یه شرایط داره، یعنی اینکه حداقل اینکه فهمیده باشه که چه به صلاح اثر زیانباری داشته این عمل او.
بله، در مورد همین چیزی که میفرمایید آقای ابراهیم زاده، من همینجا اضافه کنم که آقای کاظم دارابی که به تهران رسید، در بعد به ورودش گفته که اساسا در هیچ تشکیلاتی حضور نداشته و فقط عضو اتحادیه دانشجویان مسلمان در اروپا بوده. حالا میخواستم ازتون بپرسم که در دادگاه طی 3 سال و اندی که محاکمه ادامه داشته، چه شواهدی ارائه شده که ثابت میکنه آقای دارابی دست داشته و هماهنگ کننده این ترور بوده، برخلاف اون چیزی که در تهران گفته؟
آقای دارابی خونی که تروریست ها اون شبی که به اصطلاح به ترور میکونوس حمله کردن رو براشون تدارک دیده، خونه رو خودش براشون به اصطلاح اجاره کرده، امکانات لوجستیکی براشون در اختیارشون گذاشته، یعنی از جمله ماشین و امکانات دیگه، و موقعی که اثر انگشت متهمین که شلیک کردن روی اسلحه هایی که پیدا شده باشه و روی کمدهای اون خونه باشه و اون خونه هم آقای دارابی گرفته باشه، این دیگه خیلی وضعیت خیلی مسجل و روشن هستش که کی چه نقشی در ایجاد میشه.
حالا اینجا میخواستم آقای ابراهیم زاده ازتون بخوام که هرچند میدونم براتون خوشایند نیست، ولی در صورت امکان برگردیم به 26 شهریور 71 و خاطراتونو از شب حادثه برامون تکرار کنین.
در اون شب حدود ساعت 8 شب به تدریج برخی از فعالین اپوزیسیون که ساکن برلین بودند و به تقاضا و با میل آقای دکتر صادق شرفکندی و از طریق نوری دهکردی قرار بودش که به اون جلسه دعوت بشن، اینها چند نفر میتونن در اون شب بیان و خیلی از اون نمیتونن بیان.
هدف جلسه ای که تشکیل شده بود اون شب چی بودش و در مورد چه مسائلی صحبت میشد؟
هدف جلسه، ببینید، باید برگردیم به این که خیلی کوتاه بگم، شخصیت آقای شرفکندی یک شخصیتی بودش که میتونست اثر گذار باشه روی اپوزیسیون دموکرات ایران در اون سالها، در اون سالها که این اتفاق افتاد، و در حزب دموکرات کردستان ایران بعد از آقای قاسملو، آقای شرفکندی جزو معدود کسانی بودن که میتونست این نقش رو داشته باشه و در مجموع اپوزیسیون، و هدفش حقیقتا این بودش که بتونه یک هماهنگی بین اعضای اپوزیسیون، نهادهای فکری در اپوزیسیون، نیروهای ملی، نیروهای دموکرات، نیروهای چپ و به هر حال نیروهای مختلفی که برای آزادی و دموکراسی در ایران مبارزه میکنن بتونه ایجاد بکنه.
تا اونجا که یادتون میاد از اون لحظه ای اگر میشه بگید که تروریست ها وارد رستوران شدن، شما چی دیدید؟ چه اتفاقی افتاد؟
ما اون لحظه رو بخوام توضیح بدم به این شکل بودش که ما در یک بحث و گفتگو بودیم در مورد مسئله ملی با دکتر شرفکندی، که در خلال صحبت من در چهره یک نفر که جلوی من نشسته بود، آقای میرراشد، که اون در واقع مقابل، میشه گفت مقابل آقای شرفکندی، چون آقای شرفکندی و نوری دلگوری در همون ردیفی نشسته بودن که من هم نشسته بودم، یعنی سمت راست من آقای نوری دلگوری بود و سمت راست آقای نوری دلگوری دکتر صادق شرفکندی، و در این حالتی که گفتگو میشد من داشتم به چشمای چیز نگاه میکردم، میرراشد، رسول میرراشد، که در اون یه حالت سوالی دیدم که اون سوال در واقع در چشمای اون در حالتی بودش که در دکتر دیده بود، و دکتر هم در واقع چیزی دیده بودش که شاید یک ثانیه یا چند دقیقه ثانیه بعد از اون من متوجه شدم، یعنی بالای سر میرراشد به هیبت یه آدم حدود 1.80 1.85 نسبتا بلندقدرتر از قد متوسط ماها، دیدم که یه طوری صورتشو تا زیر چشماش بسته بود، میشد فقط رستنگا موش، یعنی پیشانیش که یه آمدار کوتاه بود و میشد دید، و در اون حالتی که این دو دیدم، اون مصادف شد با شنیدن یک فوش، که اون فوش شاید به خاطر اون بوده که به اصطلاح ما سرمونو مثلا بالا کنیم یا چهرمون رو بتونمون ببینه، یا به هر حال بعد دیگه یک به اصطلاح نوری دیدم که اون نور در واقع یک قسمت پایین تر بود و در واقع از زیر یک دستمالی چیزی نوری میومد، که در واقع بعدا معلوم شد که اون نور شلیک مسلسلی بوده که داخل یک ساعت دیده.
فاصلتون چقدر بود وقتی که داشت شلیک؟
فاصله چی گفت؟ فاصله یک میز، یعنی یه قطر یک میز بود، چی گفت؟ مثلا 2 متر بود فاصله اون شلیک کننده به من، 2 متر بود، مثلا به آقای شرفکندی میتونه 3 متر باشه، یعنی
بعد اول به آقای شرفکندی شلیک شد.
این اول که به کی شلیک شد نمیتونم الان دقیق بگم، ولی اون سمتی بودش که آقای شرفکندی نشسته بود، بعد این که اون رو دیدم به خود آمدم که داره یه چیزی رخ میده، و فکر کردم که هر لحظه یا من گلوله‌ای به من اصابت میکنه یا کرده. این بود که خودم رو با نوری به سمت چپ کشوندم، یعنی از طرف اون سمتی که احساس میکردم همجور نور داره میاد، به یه سمت دیگه خون دادیم، که بعدش یه لحظاتی صدای شیشه، صدای پوکه های متصل که به شکل مثل یک مثلا تگرگ روی زمین میفته، تپ 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 اینطوری صدا اومد، صدای چند پا اومد، چند حرکت پا، بعد باز یه مکس کوتاه، و بعدم صدای یک یا چند تیر خلاص، که دقیق نمیدونم چند تیر بود، ولی بعدم یک مکس طولانی شد.
و شما این موقع کجا بودی؟
تا سطح روی میز پایین رفته بودیم، یعنی همطوری روی صندلی در واقع یه طوری دولا شده بودم، و در واقع نوری هم به روی من خم شده بود، که بعدن خونی که از نوری خارج شده بود از برعتش، اینا از دهنش مده روی پیراهن من بفته شده بود، و بعد از چند لحظه، که شاید این لحظه ممکنه چند دقیقه باشه، نمیتونم دقیقه بگم، به خود اومدم و شروع کردم صدا زدن، که متوجه شدم که فقط پاسخ از پرویز و مسعود شنیدم، و چشمایی که باز کردیم مقابل خودم فتای عبدالی و همایون اردلان روی زمین، قوطه در خون، و سمتی که ما نشسته بودیم نوری روی من خم شده و با صدای خون از دهنش جاری بود، هنوز نفس میکشید و دکتر شرفکندی هم روی نوری خم شده بود و دیگه اون حرکتی نمیکرد. که بعد از اون ما بلافاصله به پلیس خبر دادیم و آمبولانس اومد و از این که متوجه شدیم که اردلان و همایون اردلان و فتو عبدالی و صادق شرفشندی رو به بیمارستان خیلی سریع منتقل نکردن، فهمیدیم که اونها باید تموم کرده باشن و نوری دلکوری هم در راه بیمارستان و گویا تا بیمارستان دیگه در نمیدونم تا چند دقیقه بعدش دیگه چانسه بود.